رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و اما همکارم حسن جعفری تازه نفس آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون برسونه. حسن جان شامگاه خوش.
جان عزیز جان شامگاه خوش و درود به شنوندگان رادیو فردا. اجازه بده خبرها را از نیویورک شروع کنیم. به گفته پلیس نیویورک، فردی مسلح در نزدیکی امپایر استیت، یکی از جاذبه‌های گردشگری این شهر، ساعتی پیش با تیراندازی به سوی حاضران چندین تن را زخمی کرد. شبکه‌های تلویزیونی نیویورک میگویند فرد مسلح کشته شده است. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یکی از افسران پلیس گزارش داده بجز فرد تیرانداز، یک نفر دیگر نیز در این تیراندازی کشته شده است. هنوز جزئیات بیشتری از این تیراندازی منتشر نشده. مذاکرات تازه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ساعتی پیش در وین، پایتخت اتریش، آغاز شد. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس، درباره پیشرفت در مذاکرات ابراز خوشبینی کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، آژانس خواستار پاسخگویی ایران به برخی سوال‌های مربوط به فعالیت‌های گذشته هسته‌ایش و همچنین بازدید از سایت نظامی پارچین و دسترسی به اسناد و برخی از دانشمندان هسته‌ای ایران است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که میرحسین موسوی پس از آنژیوگرافی از بیمارستان به حصر خانگی بازگردانده شده و حالش مساعد است. آقای موسوی روز گذشته به علت عارضه قلبی به بیمارستانی در تهران منتقل شده بود. دادگاهی در نروژ آندرس بریویک، قاتل 10 نفر در حمله مسلحانه سال گذشته در این کشور، را به 21 سال زندان محکوم کرد. 5 قاضی دادگاه به اتفاق آرا حکم دادند که بریویک جنون ندارد، بلکه میدانسته چه میکند. بریویک سال گذشته با بمبگذاری در اسلو و حمله مسلحانه به اردوی جوانان حزب حاکم کارگر 77 نفر را کشت. به گفته مخالفان بشار اسد، نیروهای دولتی امروز محله‌هایی را در داخل و حومه شهر حلب از هوا و زمین مشکباران کردند. درگیری‌ها در بخش‌های از دمشق همچنان نیز ادامه دارد. به گفته دیدبان حقوق بشر، روز پنجشنبه 100 نفر در نقاط مختلف این کشور در درگیری‌ها کشته شدند. همچنین بامداد امروز در درگیری تازه میان مخالفان و موافقان بشار اسد در طرابلس لبنان 1 نفر کشته شد. این درگیری‌ها در روزهای اخیر بیش از 10 کشته بر جای گذاشته است. و سرانجامی که خبرگزاری‌های ایران می‌گویند محمود احمدی نژاد امروز به طور سرزده از مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی بازدید کرد. عده‌ای از وزیران دولت و مسئولان هلال احمر نیز محمود احمدی نژاد را در این سفر همراهی می‌کردند. جان
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری، خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسون. دوستان باز یادآوری میکنم در برنامه صدای شما صدای فردا از شما سوال کردیم که ساعت پخش 4 مجله خبری رادیو فردا، مجله صبحانه با خبر که ساعت 7 بامداد، مجله شامگاهی که ساعت 7 بعد از ظهر، مجله شبانگاهی که ساعت 22 و مجله نیمه شب که طبیعتاً از اسمش مشخصه نیمه شب پخش میشه، زمان خوبی برای شنیدن این برنامه هاست یا نه؟ خواهش میکنیم نظرتون رو با ما در میون بگذارید. یکی از طریق پیامگیر تلفنی ما 2042-02-21-12-21-12 و صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا نیز در اختیار شماست. من به اتفاق حسن جعفری و مهرداد که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد تا مجله شبانگاهی با شما بدرود میگم و به مجله جامعه گوش میکنیم، کاری از فهیمه خضر حیدری.
جامعه در یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا می‌خوایم نگاهی بکنیم این هفته به وضعیت دانشجویان ایرانی، اما نه در ایران، خارج از ایران. مروری هم می‌کنیم بر آخرین خبرهای اجتماعی از ایران در همین مجله. من فهیمه خضر‌حیدری هستم و اینجا مجله جامعه رادیو فرداست. ما رو همراهی کنید تا پایان این مجله. ثبت 103 ازدواج و 16 طلاق در هر ساعت. مدیر کل دفتر اطلاعات آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال با اعلام این خبر از استانهای اردبیل، خراسان شمالی و زنجان به عنوان استانهایی یاد کرد که بیشترین آمار ازدواج را دارند. همزمان و به گزارش خبرگزاری مهر، استانهای البرز، تهران و سمنان کمترین نرخ ثبت ازدواج را دارند. 66% کشته شدگان زلزله اخیر در ایران را زنان تشکیل می‌دهند. به گزارش ایسنا، مدیر کل سازمان پزشکی قانونی آذربایجان شرقی، علاوه بر اعلام این خبر، تعداد کشته شدگان زیر 10 سال این زلزله را هم 52 تن اعلام کرده است. در هفته که گذشت، رئیس پلیس راهور ناجا آماری را اعلام کرد که انتشار آن در خبرگزاری‌های داخلی توجه بسیاری از ناظران اجتماعی را به دنبال داشت. رئیس پلیس راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی گفت در ایران هر 5 روز به تعداد قربانیان زلزله آذربایجان شرقی در تصادفات کشته می‌دهیم. او از پرتردد و پرحجم بودن جاده‌ها در ایران خبر داد و گفت وجود چنین آماری از قربانیان تصادف در ایران فاجعه است. سهم سلامت ایرانی ها از محل درآمد ناخالص ملی کمتر از 12,000 تومان است. این در حالی است که این سرانه حتی در کشورهایی به مراتب فقیرتر از ایران بیشتر از این هاست. رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران به خبرگزاری مهر گفته است سرانه سلامت در کشورهای دیگر از 700 تا 6000 دلار متغیر است، در حالی که در ایران تنها بین 12 تا 13,000 تومان است. و معاون پلیس آگاهی ناجا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از درآمد 1 میلیارد تومانی رمالان ایرانی در سال گذشته خبر داده است. مهداد امیدی گفته است در سال گذشته و 3 ماهه نخست سال جاری 191 رمال و فالگیر دستگیر شدند. برای آینده بهتر یا گرفتن مدرک تحصیلی معتبرتر راهی می شوند. بیشترشان ویزای دانشجویی را پس از ماها انتظار گرفتند. بعضی هاشان 1-2 سالی در کلاس های زبان سفارت های کشورهای اروپایی وقت گذراندند و خیلی هاشان با پرداخت پولی نه چندان کم اهمیت توانستند راهی این سفر شوند. سفری که برای بخش بزرگی از آنها هم بی بازگشت است. دانشجویان ایرانی، آنها که لیسانس دانشگاهی در ایران را در چمدان دارند و حالا پس از فراز و فرود بسیار پرواز می کنند برای مدارک بالاتر و شاید سرنوشت و آینده‌ای بهتر. اما این تازه اول راه پر فراز و نشیب پیش روست. دانشجویان ایرانی در خارج از ایران در چه حالی اند؟ آیا زندگی و تحصیل آنها هم مثل دانشجویان خارجی دیگر است؟ یا اگر از کشوری که درگیر تحریم و گرانی و تورم و بحران‌های مشابه است بیایید، دردسر هم با شما همراهی خواهد کرد؟ یکی از اولین مشکلاتی که سر راه دانشجویان ایرانی در خارج از ایران سبز می‌شود، چگونگی انتقال پول است از ایران به کشوری که در آن درس می‌خوانند و برعکس. تحریم ها اگرچه مسئولان دولتی میگویند بی تأثیر هستند، اما آثارشان همه جای زندگی ساده و روزمره دارندگان اوراق هویتی ایرانی قابل پیگیری است. بهمن، دانشجویی در ایتالیا:
شاید اصلا بشه گفت یکی از بزرگترین مشکلات دانشجو از این چند سال اخیر در خارج از ایران همین بوده که امکان انتقال کمک هزینه از طریق بانک تقریبا دیگه غیر ممکنه. البته خیلی هم جدید نیست، ولی خب حالا با توجه به این مقدار وخیم شدن، شاید بشین بگیم وضع اقتصادی، به هر حال دانشجوها هم بیشتر در مزیق قرار میگیرن و بنابراین شاید بیشتر و زودتر نیاز به کمک هزینه دارن.
عمار ملکی از فعالان دانشجویی در هلند مشکلات دانشجویان ایرانی خارج از ایران را اینطور دسته‌بندی می‌کند.
یکی تحریم‌هایی هستش که فرضاً من در مورد کشورهای اروپایی که درش هستم صحبت می‌کنم، که باعث شده یک سری کشورها برداشتایی از این تحریم‌ها داشته باشند و این برداشت‌ها رو در اصل در ایجاد محدودیت برای دادن ویزا، چه به کسانی که می‌خوان تازه به اصطلاح شروع به تحصیل بکنن و چه برای کسانی که می‌خوان برای ادامه زندگی اینجا به اصطلاح کار بکنن بعد از فارغ التحصیلیشون ایجاد شده. در دسته دیگه از مشکلات استخدام هستش برای کسایی که فارغ التحصیل شدن. به دلیل باز دوره تحریم ها خیلی از شرکت هایی که توی حوزه های رشته های مشخصی که این روزها مثلا رشته های نفت و گاز رو شامل شده، محدودیتی براشون ایجاد شده و یا حتی کسانی که مشغول به کار هستن رو به نوعی موقعیت شغلیشون رو مورد تهدید قرار داده. مشکلات دیگه مشکلات مالی هستش برای کسایی که نیاز به انتقال پول دارن. خب کسایی هستن که اینجا دانشجوهای فوق لیسانس هستن، بسیاری از اینها با توجه به شرایط اقتصادی اروپا بورس نیستن و مجبورن که در از هزینه هاشون رو از طریق خانواده هاشون تامین بکنن یا پولی که در ایران دارن. و خب انتقال اینها به صورت به اصطلاح بانکی تقریبا غیر ممکن هستش و به همین دلیل معمولا با مسافرت ها و یا رفت آمد های دوستان و آشنایان انتقال پول انجام میشه که خود این هم یک مشکلاتی ایجاد میکنه.
تحریم ها فقط در دشوار یا ناممکن بودن انتقال پول نیست که خود را نشان دادند. تحریم ها پرواز به ایران را هم برای دانشجویان با مشکلاتی همراه کرده است. بهمن در ایتالیا از لغو پروازهای روم تهران میگوید.
حداقل در مورد مثلا شهری که من زندگی میکنم توش روم، اینه که تا چند وقت پیش فرضاً پروازهای مستقیم داشت ایران ایر برای تهران و خب دانشجوها این امکان رو داشتن که از امکان یک بار در سال تخفیف بلیط ایران استفاده کنن. مدت هاست که این پروازها به طور کامل بین روم و تهران قطع شده. بعضی ها میگن به خاطر مشکلات سوختگیری هواپیما هست، بعضی ها میگن به خاطر تحریم هست، بعضی ها معتقدن به خاطر محدودیت هایی که چند وقت پیش از لحاظ ایمنی و کیفیت پروازها برای هواپیمای ایرانی گذاشتن این اتفاق افتاده.
و عمار ملکی از مشکلی عمومی تر حرف میزند، مشکل دریافت ویزای سفر که عموماً ایرانیان برای سفر به بیشتر جاهای دنیا با آن روبرو هستند. آقای ملکی میگوید گاه خانواده‌های ایرانی برای سفری کوتاه و دیدار فرزندان دانشجوی خود ماها در انتظار پاسخ سفارتخانه ها میمانند.
قبلا وقتی شما می‌خواستید وقتی بگیرید که برای خانواده بیاد بازدیدی بکنه از فرزندانش، شاید خیلی زمان کمی می‌گرفت، ولی این روزها می‌شنویم که گاهی اوقات برای این درخواست‌ها 6 ماه دیرتر وقت داده میشه، که این رو همیشه باز داره مرتبط دونست به چک‌های خیلی شدیدتری که کشورهای اروپایی من جمله هلند دارن برای اینکه بخوان کسی رو ویزا بهش بدن.
دانشجویان ایرانی اما تنها در کشورهای اروپایی و غربی نیست که آینده خود را می‌جویند. کشوری مثل هند هم در سال‌های اخیر به یکی از مقصدهای دانشجویی و تحصیلی ایران بدل شده. مهرداد از هند درباره وضعیت دانشجویان ایرانی در این کشور میگوید.
میشه گفت که از خیابون میر اماد سفارت هند شروع میشه که همیشه ازدحام دانشجوهای اونجا یا خانواده هاشون برای اخذ ویزا هست. و از طرف دیگه بعد از اینکه مصاحبه ای که صورت میگیره معمولا واسه رشته های برای فوق‌لیسان یا دوره لیسانس و فوق‌لیسان معمولا مشکلی به وجود نمیاد، مگر اینکه فردی که مراجعه میکنه به لحاظ زبان انگلیسی در حد پایینی باشه. ولی در مورد دکترا اصولا به همیشه مشکل اساسی که هستش بعد از مصاحبه به فردی که مراجعه میکنه برای اخذ ویزا اعلام میشه که بعد از 6 ماه مراجعه کنه، یعنی اینکه حداقل زمانی که واسه یک دانشجو در نظر گرفته میشه 6 ماه هستش. و این قابل تعامل هستش اگر بخوایم مقایسه کنیم با کشوری مثل یمن که این دانشجوهای یمنی در عرض یک روز ویزای ریسرچشون تحقیقاتیشون به اونا ارائه میشه و به اضافه این که اصلا جوابی هم نمیدن. کسی هم که زنگ میزنه به سفارت میگن 6 ماه شده یا نه، تازه اگه 6 ماه شده باشه بعد میگن که خب تو این مرحله هم هست میاد. واقعا من نمیدونم مشکلی که هست سیاسیه یا حالا هر چی، خب مربوط میشه خب به ارتباطات. چرا یک دانشجو یمنی میتونه تو یک روز بگیره و وقتی ازشون مثلا میپرسیم که چند روزه گرفتی میگه که چند ماه گرفتی، میگه بگو چند روزه، میگه یک روزه مثلا من گرفتم. اول یک روزه این دانشجوی دیگه میگیره، خب این بخشش مربوط به ارتباطاتشون میشه که میتونن با رایزنی چیز کن، یعنی درستش کنن مساله رو.
در هند البته مشکلات دیگری هم هست. دانشجویان حتی نمی‌دانند هاستل همه دردسرها و تلاش‌هایشان در دانشگاه‌های این کشور میزبان در نهایت در ایران و از سوی وزارت علوم مهر تایید می‌خورد یا نه.
در مورد وزارت بهداشتی یا رشته‌های پزشکی اینا اغلب مشکل دارن به خاطر اینکه خیلی‌هاشون سردرگم هستن، نمی‌دونن کدوم رشته تایید میشه یا کدوم دانشگاه تایید میشه و حتی اینکه بعضی از دانشگاه‌ها تایید میشه توی وبسایتشون هست ولی وقتی مراجعه می‌کنن دوباره می‌پرسن اینا اعلام میشه که نه این دانشگاه مورد تایید نیست. و به ذات این که گفته برخی از دانشجوها و خود سفارت هایی که اینجا هستن، سفارت و کنسولگری های هند، تشکیل پرونده واسه شون نمیشه و این باعث میشه که باید بگم که کسایی که توی هند یا از خارج از کشور تحصیل میکنن در نهایت باید از طرف کنسولگری یا سفارت ایران تو اون کشور باید مدرک تحصیلشون مورد تایید برسه. این هم به منوط به این هستش که باید حتما تشکیل پرونده قبلا داده باشه. اگه تایید نشده باشه نمیتونه ایران بعدا مورد این مدرک ارائه بده واسه ارزیابی شده.
با این همه اما دانشجویان ایرانی همچنان راه کشورهای دور و نزدیک را پیش میگیرند. آنها که بتوانند به آمریکا میروند یا به اروپا و آنها که نه نزدیکتر به ایران اما به هر حال خارج از کشور خود. در حال حاضر حدود 80,000 دانشجوی ایرانی خارج از ایران تحصیل می‌کنند. خیلی از آنها این روزها علاوه بر همه مشکلات نگرانی تازه هم دارند. حذف ارز دانشجویی که در طرح 9 ماده ارزی مجلس برای ساماندهی وضعیت ارز در ایران پیشنهاد شده. اگرچه هنوز بانک مرکزی و وزارت علوم آن را تایید نکردند. یک مجله جامعه دیگر در اینجا به پایان می‌رسه. من فهیمه خضری از همراهی شما سپاسگزارم و دعوت می‌کنم همچنان هر جمعه خبرهای جامعه ایرانی رو با مجله جامعه دنبال کنید. خدا نگهدار تا هفته دیگر.